سلام، من رضا قنبری هستم و در پادکست از سعدآباد تا توپکاپی به مسائل روز ترکی میپردازم. ضمناً یادداشت به صورت ستون هفتگی جمعه ها در مجموعه رسانه دیدار منتشر میشه. احمد داوودوغلو، دیپلمات گذشته و رقیب آینده دار اردوغان. ترکیه آینده دارد. هشتگی که این روزها به مناسبت دومین سالگرد تشکیل حزب آینده در توییتر داغ شده است. تشکلی به رهبری احمد داوودوغلو که پس از اختلاف‌های عمیق با اردوغان لقای نخست وزیری را به عطایش بخشید و حزبی تازه بنا نهاد. سیاستمداری که ترکیه درخشان‌ترین روزهای زمامداریش را با مسئولیت او سپری کرده و حالا محبوبیت عدالت و توسعه با چرخش از برنامه‌هایش به نصف کاهش یافته است. دیپلماتی که با بازگشت دوباره به سیاست بیش از همه برای اردوغان مشکل ساز خواهد شد. نام احمد داوودوغلو اولین بار با یادداشت‌های هفتگی در روزنامه ینیشفک به سر زبان ها افتاد. زمانی که احزاب چپ و ملیگرا در میانه دهه 90 کرسی‌های انتخابی را یکی پس از دیگری به اسلام‌گرایان تازه نفس واگذار می‌کردند و احمد داوودوغلو استاد روابط بین‌الملل دانشگاه مرمره در ستون روابط خارجه نظریه عمق راهبردی اسلام‌گرایان میانه‌رو را با مخاطبانش به اشتراک می‌گذاشت. یادداشت‌هایی که با بررسی مسائل روز سیاست خارجه در برابر نظریه انفعالی صلح در درون، صلح در بیرون چپگرایان، سخن از حضور فعال در مناقشه‌های خاورمیانه، قفقاز و شرق اروپا می‌گفت. نگاهی که از سوی منتقدانش بعدها به نوعثمانی‌گرایی معروف شد. با برآمدن دولت اسلام‌گرایان، زوج عبدالله گل اردوغان مهمترین برنامه سیاست خارجی را پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دادند. در واقع نزدیکی به غرب از یک سو عمل به مهمترین وعده انتخاباتی عدالت و توسعه بود و سوی دیگر خطر کودتای نظامیان را از سر اردوغان کم می‌کرد. برنامه‌ای که در دهه اول قرن تازه در رسانه‌های غربی از آن به عنوان الگوی اسلام مدرن یاد می‌شد. هرچند در همان حال استراتژی مشکل صفر با همسایگان، ایجاد پیوندهای اقتصادی فرهنگی در خاورمیانه و گسترش توریسم به عنوان بخشهایی از نظریه عمق راهبردی در حال اجرا بودند. ترکیه در این سالها با استفاده از عوامل ثابتی چون گذشته تاریخی و موقعیت جغرافیایی و البته به پشتوانه جمعیت جوان و مرز مشترک فراوان، برنامه بازگشت به خاورمیانه را اجرایی کرد. با ورود داوودوغلو به دولت در سال 2009، تحرک سیاست خارجه ترکیه بیشتر هم شد. روابط با قفقاز، کشورهای خلیج فارس، ایران و اسرائیل رونق دوچندان یافت و از بحران غزه تا مذاکرات اتمی ایران و بهار عربی، ترکیه بخشی از مذاکرات بین المللی بود. قدرتی که بازخوردش در پیروزی خیره کننده آکپارتی در انتخابات 2011 و رشد اقتصادی دورقمی کشور نمایان شد. گمانه‌زنی چند سالی رسانه‌ها برای رهبری داوودوغلو در حزب عدالت و توسعه بالاخره در سال 2014 به وقوع پیوست. جابجایی که از همان ماه‌های اول با توجه به اولویت‌های متفاوت او و اردوغان به اختلاف بین نخست وزیر و رئیس جمهور منجر شد. اردوغان تغییر قانون اساسی و انتقال قدرت از مجلس و نخست وزیر به رئیس جمهور را مهمترین برنامه دولت می دانست و در این راه منتقدانش تحت فشارهای بیسابقه قرار داشتند. اما داوودوغلو همچنان بهبود روابط خارجی و رشد اقتصادی را مهمترین وظیفه دولت می دانست. روابط گرم داوودوغلو و اوباما آتش اختلافات را شعله‌ورتر کرد. رسانه‌های بین‌المللی که به مشی معتدل و مسالمت‌جو داوودوغلو بیش از بقیه حاکمان کشور علاقمند بودند، اخبار نخست وزیر تازه وارد را به صورت مداوم منتشر کرده و اعضای حزب نسبت به حرکت نخست وزیر خارج از برنامه‌های عدالت و توسعه هشدار می‌دادند. با سلب اختیار نخست وزیر در عزل و نصب استانداران توسط حزب، روابط دو طرف تیره‌تر شد. نخست وزیر بیش از آن که به کاهش قدرتش دلگیر باشد، از اینکه این تصمیم مهم در غیاب او به عنوان دبیر کل حزب گرفته شده، خشمگین بود. سرانجام در بهار 2016 احمد داوودوغلو از ریاست حزب استعفا و از دولت اردوغان خارج شد. تنها 3 ماه بعد کودتای نظامیان کشور را به سلسله‌ای از مشکلات بی‌پایان وارد و طبق آمارهای اقتصادی سیاسی معتبر، عدالت و توسعه دیگر به روزهای روشن پیشینش باز نگشت. داوودوغلو 2 سال پیش در چنین روزهایی حزب تازه آینده را پایه‌گذاری کرد. حزبی که چون آکپارتی از لیبرال های مسلمان تشکیل شده و در سیاست خارجه به دنبال ایجاد همگرایی منطقه‌ای و نزدیکی به اتحادیه اروپا است. محور اتحاد داوودوغلو با مخالفان دولت، بازگشت قانون اساسی به نظام پارلمانی قبل از 2018 است. سیستمی که امکان نظارت احزاب بر دولت را بیشتر کرده و از خطر دیکتاتوری در کشور می‌کاهد. هرچند حزب تازه تأسیس او به کپی از عدالت و توسعه منهای اردوغان شبیه است و همین نکته امکان جذب آرای مخالفان را کاهش می‌دهد. حزبی که هرچند با توجه به حد نصاب 10% برای ورود به مجلس کبیر چشم‌اندازی روشنی برای بازگشت به قدرت در آینده‌ای نزدیک ندارد، اما دبیر کل نامدارش یکی از گزینه‌های اصلی وزارت خارجه و نخست وزیری در دولت‌های احتمالاً ائتلافی سال‌های پیش رو است. دیپلماتی که برای آینده ترکیه از گذشته خود گذشت.